قبل از این که بحثم رو شروع کنم دو تا نکته اخلاقی بگم و بحث رو شروع کنم. میگن یه پدری بچهش رو فرستاد حوزه علمیه قم، گفت پسرم برو درس بخون، خوب ملا بشو برگرد، معارف دینتو خوب یاد بگیر. بچه اومد حوزه علمیه درس خوند، در 15 سال با سواد برگشته. بابا سوال کرد پسرم درس خوندی یا بازی کردی؟ گفت نه درس خوندم. گفت یه سوال میکنم میفهمم درس خوندی یا نه. بابا با سواد متدین متشرع گفت پسرم آداب غذا خوردن چیه؟ گفت این که کاری نداره، انسان سر سفره که میشینه بسم الله میگه، نمک میخوره، یاد منعم میفته، شکر منعم میکنه. گفت پسرم دیدی درس نخوندی بابا؟ اینایی که تو گفتی همه مستحبات بابا. آدم سر سفره که میشینه اول باید ببینه این مالی که داره میخوره حلال یا حرومه، مال بیت المال، مال یتیم، ارث پدر که از خواهر و برادر گرفتی، دروغ گفتی، رشوه گرفتی، ربا خوردی. پسرم اگه سر سفره نشستی دیدی که این مالی که داری میخوری حلاله، اصلا بسم الله نمیخواد، اصلا نمک نمیخواد، اصل اینه، اونا فرعه. خب نکته اول عزیزان من، سر سفره میشینیم لقممونو مراقبت کنیم. پسرم برو درس بخون، دوباره اومد حوزه، 15 سال دوباره درس خوند برگشت. گفت بابا دیگه من همه درس حوزه رو زیر و روش رو حفظ کردم، هر چی بپرسی بلدم. گفت پسرم، گفت بله بابا. گفت آداب خوابیدن چیه؟ باور کنید تمام مشکل ما شیعیان و این مردم این مملکت همین دوتا حرفه. اونی که داریم میخوریم بو نمیکنیم، مراقبت نمیکنیم، از هر جا میرسه میخوریم، به هر شکلی میرسه میخوریم لقمه. گو بابا آداب خوابیدن چیه؟ گو بابا آداب خوابیدن که کاری نداره، آدم اگه بتونه با وضو بخوابه، رو به قبله بخوابه، خواب یک نوع مرگ، شهادت بگه، رو کمر بخوابه، رو به آسمون باشه. گو پسرم دیدی بازم درس نخوندی بابا، تمام اینا که گفتی مستحبه. بابا شب که صورت رو متکا میذاری ببین اون روز حقی رو ناحق نکردی، دلی رو نشکستی، کسی رو گمراه نکردی، رأی به ناحق ندادی، به ناحق کسی رو نزدی، آبرو کسی رو نبردی. پسرم شب که خواستی بخوابی اگه دیدی امروز ظلمی نکردی، بدی نکردی، فسادی نداشتی، اصلا پشت به قبله بخواب، اصلا شهادت نگو. این دوتا نکته فکر کنم نکته های مهمی است که ما هیئتی ها باید خوب مراقب باشیم، حداقل ما ظرف وجودیمون رو از ظلم و ناراحتی و گناه و معصیت و لقمه حرام دور کنیم. تا لقمه هامون رو مراقبت نکنیم دلمون پروار نمیشه و پرواز نمیکنه، سنگین میشیم با مال حرام، چشمون نمیبینه، گوشمون نمیشنوه، هر چی بهمون میگن میگیم ها، حالیمون نمیشه. یه صلوات ختم کنید. اما بحثمون، کربلا بزرگوارا دشته یعنی چی؟ یعنی چشمندازش به چشم همه میاد، هر کی با هر ظرفیتی بیاد کربلا یه نگاه کنه به کربلا درس میگیره، دلش میسوزه. به تعبیر خیلی ساده هر پیغمبری اومده کربلا رچه خورده زمین. هنوز کربلا به ظاهر کربلا نبود، انبیا همه خوردن زمین، به خاک افتادن. تو طول این 1000 خورده سال هم نگاه کنید ده ها میلیون، شاید صدها میلیون انسان با سید و شهدا با خدا رفیق شدن. چرا؟ چون کربلا دشته، مصیبت کربلا رو همه میفهمن. طیب، رسول ترک، مصطفی پادگان، فرج تراب، طرف با هر ظرفیتی بیاد فقط یک جو انسانیت داشته باشه بیاد کربلا گرفتار سید و شهدا میشه. پیچیدگی نداره خیلی، برای همین هم از 1400 سال سید و شهدا دین رو کشیده. اما فاطمیه اینجوری نیست، فاطمیه دشت نی، فاطمیه قله های صعب العبور داره، گردنه های صعب العبور داره، فاطمیه پیچیدگی داره. بعد بری تو فاطمیه زندگی کنی تا این پیچیدگی ها رو بفهمی، تا این گردنه های صعب العبور رو بتونی طی کنی. بعد بری تو فاطمیه تو کوچه های بنی هاشم بنشینی، خیمه بزنی، هفته ها و ماه ها بمونی. اونی که خیلی ها نمی فهمن که آقا فاطمیه دو تا، چرا سه تاش کردید، چرا چهار تا؟ این زمان است که انسان رو تربیت میکنه. این مدت باید بری یک ماه دو ماه بری توی کوچه بنی هاشم بنشینی تا عمق مصیبت زهرای مرضیه رو متوجه شی. چرا؟ چون تاریک ترین نقطه تاریخ اهل بیت همین 75 روز یا به روایتی 95 روزه. این تاریکی که برات روشن شه دیگه کلا سرت نمیره، فریب نمیخوری، بازی نمیخوری. خب آقا چی میخوایم بگیم توی مقدمه اول؟ برادرها تا جامعه ما فاطمی شناس نشن ظهور تحقق نمیگیره. یکی از عوامل ظهور اینه که دیگه مردم کلا سرشون نمیره، مردم فریب نفاق رو نمیخورن. مثل آب خوردن اصحاب سقیفه و اعوان و انصارش نمیتونن امام زمان رو به قربت بکشن. چرا؟ چون مردم فهمشون رفته بالا، دیگه انقدر تو کوچه های بنی هاشم زندگی کردن و انسان های دورنگ سیاه و سفید دیدن، دیگه با هر سیاه و سفیدی فریب نمیخورن و کلا سرشون نمیره. اما توضیح این بماند برای ورود به بحثم، چون این مقدم است. پس تا ما فاطمی شناس نشیم ظهور تحقق نمیگیره. شناخت محرم راحت تر از شناخت فاطمه است. برای همینم شما ببینید تو ایام عزای سید و شهدا تمام شهرتون سیاپوش میشه، تمام کوچه ها خیمه میزنن، اما برای زهرای مرضیه سلام الله علیها هر 100 نفری که برای امام حسین برهنه میکنه سینه‌شو و سینه میزنه، 10 نفر برای مادرش این کارو نمیکنن. از 100 تا بانی برای امام حسین 10 نفر برای مادرش بانی نمیشن. از 100 تا هیئت توی شهر 10 تا هیئت میانگین کشور رو داریم میگیریم، 10 تا هیئت برای بیبی دو عالم خیمه عزا نمیزنن. پس معلوم میشه ارتباط برقرار کردن با فاطمیه سخت‌تره. بعد جزء خواص بشی، بعد یه پله خودتو بکشی بالاتر، خوب بتونی نگاه کنی فاطمیه رو. وقتی فاطمیه رو شناختی میفهمی مصیبت فاطمه زهرا از مصیبت کربلا بالاتره. من چند سالیه تو فاطمیه اصلا دیگه کربلا نمیتونم برم، یعنی مردم انقدر خوب ارتباط برقرار میکنن دیگه آدم اصلا نیازی نمیبینه بره کربلا. کنه جدیدن نمک کربلا شده فاطمیه، قدیم برعکس بود. شما از بیبی دو عالم میخوندی بعد کسی گریه نمیکرد، از کربلا که میخوندی صدا ناله بلند میشد. اما الان برعکسه. کل 11 شب محرم من خودم هم نمیدونستم، هر جا رفتم گفتن آقا حواست بود 11 شب، هر 11 شب روزه حضرت زهرا خوندی. ای ناخودآگاه، چون شده نمک روزه امام حسین مادر. یعنی کهنت جوونا به من و تو اجازه دادن این ارتباط فرزند و مادری برقرار بشه، کهنت غیرت ما جا افتاده. ما انقدر محرم خونه امیرالمومنین شدیم که آقا اجازه میده به این نسل، الان ما شدیم محرم این خونه، منت سر ما گذاشتن که تا میگیم مادر جگرمو میسوزه و گریه میکنیم. لطف خداست اجازه دادن. برای همینم از فاطمیه ها داره آروم آروم رونق میگیره شهر به شهر. من توی استانی بودم نام نبرم، اون اوقاف استان میگفت توی این استان ما میلیاردها تومن شدم، صدها میلیارد وقف امام حسین داریم، اما یک متر زمین وقف حضرت زهرا نداریم. یعنی مردم به اینجا نرسیدن که اگر وقف این مادر کنن بهتر از وقفیست که برای بچهش بکنن، سود میبرن، هم سود دنیایی هم سود آخرتی. تا به این فهم و شعور برسیم، کربلا که رونق گرفته، بانیای کربلا مردونه وایستادن، بریم برای فاطمیه، بریم احیا کنیم فاطمیه رو برای با یک روزه و بگیم بیبی جان امیر مؤمنان ما همون نسلیم که شما ما رو لایق دیدید، که وارد حریم خانتون بشیم و محرم خانه بشیم و برای روزه های ناموست گریه کنیم. ما ممنونیم که این منتو بعد 1400 سال رو سر ما گذاشتید. 1400 سال من نشنید و ندیده میگم، نتونستن نسلها برای فاطمه گریه کنن. اگه میتونستن فاطمه هم 10 روز مردم زجه میزدن. تا چند سال پیش ما شب شهادت بیبی ماشین عروس خیابونا میدیدیم، اما الحمدلله آروم آروم هی گریه ها، ناله ها، زجه ها. نمکی که امیر مؤمنان داد، اذنی که حضرت داد که ما وارد این حریم بشیم، منت سر ما گذاشت که بگیم مادر و گریه کنیم. این حرف اول که توضیحشو مفصلا تو بحث میگم. مقدمه دوم که بحثو شروع کنم، فاطمی مردم خط مقدم ماست. یعنی چی؟ کربلا عقب است. ما 1400 سال تو عقب جنگیدیم، عقب رو جا انداختیم دیگه. بعد 1400 سال هیچ کی تو عالم نمیگه امام حسین کربلا نرفت. تثبیت شده کربلا برای اهل عالم. با 2 جبهه هم جنگیدیم، جبهه داخلی روشنفکرهای احمق و بیسواد در هر لباسی، دشمن خارجی. الان اومدیم خط مقدم، کارمون سخت‌تر شده. یعنی باری که امیر مؤمنان به دوش شما گذاشته سنگین‌تر شده. یعنی چی؟ تو کربلا بودی زیرابی میتونستی دری تقیه کنی، بهت میگفتن امام حسینی که براش سینه میزنی کی کشتدش؟ میتونستی تقیه کنی برای حفظ جانت، بگی شمر و خولی و هرمله طرفم بره. اما وقتی اومدی تو خط مقدم دیگه نمیتونی زیرابی بری، نمیتونی پنهان کنی، میتونی سکوت کنی اما نمیتونی دروغ بگی. وقتی مینویسی بالا هیئتت السلام علیکه ایتو از صدیقت و شهیده، سلام بر تو بانوی که صدیقه بودی و شهیدت کردن، سوال میکنن شهیده کی کشتدش؟ تو یه من سکوت کنی بگی فعلا نمیتونم بگم، و نمیتونی بگی شمر و خولی و هرمله، بعد بگی ابوبکر و عمر، تا میگی دعوا شروع میشه، تا میگی شمشیر رو اونا میکشن. پس شمشیر رو اونا کشیدن، پس شمشیره کشیده شده، تو هم نمیتونی پنهان کنی. کسی نگران این شمشیره نباشه که اگه ما بگیم اونا سر میبرن، اونا سر رو میبرن، اونا شمشیر رو کشیدن. یا تو باید از این شهادت بگذری تا اونم اون شمشیر، شاید تاریخ نشون داده که اونا غلاف نمیکنن، ولی تو از اینم بگذری. ولی ما حق گذشتن نداریم، به قول تعبیر قدیمی ها غلط میکنیم، مگه مال ماست که بگذریم؟ تو میگی شهید شمشیر رو میکشن. اینجا کارتون سختر هیئتی ها. من نمیدونم اونجا که عقبه بود 1400 سال شیعه پیر شد تون داد، اینجا که خط مقدمه چند صد سال شیعه باید استخون خورد کنه پیر شه وایسه تا فاطمیه ثابت بشه و تثبیت بشه. این دوتا حرف رو داشته باشید وارد بحث بشید. آمد محضر حضرت صادق علیه السلام، آقا جان آیا مصیبتی از مصیبت جد غریبتون حسین بالاترم هست؟ هست؟ آقا فرمود نه، الا یک جا که مصیبتش از مصیبت جد غریبم حسین بالاتر. کجا؟ فرمود آتش زدن در خانه امیرالمومنین. و شروع کرد حضرت صادق مصیبت ها رو یک به یک خوندن، که حالا اگه من بخوام اونا رو بگم از همین اول باید بریم تو گریه و تو مصیبت. خب آقا این فاطمیه، این کربلا، یک جهاد 72 مرد با غیرت مؤمن به الله فناء در سید و شهدا، یک سپاه، یک مادر و یک طفل به دنیا نیامده، 2 سپاه. اینجا علمدار داره، علی اکبر داره، قاسم داره، زهیر و بریر و جنگاور داره، اینجا هیچی نداره به ظاهر. ببینیم این جهاد یک نفره فاطمه زهرا با یه طفل به دنیا نیامده در مقابل یک لشکر 72 مرد بی نظیر و بی بدیل در طول تاریخ چه تفاوتایی داره که میگه مصیبت مادر ما از مصیبت جد ما بالاتره؟ من یکی یکی براتون میگم، شما هم گوش بدید، ذهنتون و نگاهتون به فاطمیه بالا میره. یکیتون امشب نیت کنید برای بیبی دو عالم توی فاطمیه، تو غروب تو ظهر روزه بگیرید، سفره بندازید. باید روز شهادت بیبی عین روز عاشورا 100 پله بالاتر بشه. اگه برای سید و شهدا سینه میزنیم، برای مادر تمام عالم لطمه بزنن، به سر و صورت بزنن، چون مصیبتش بالاتره. اولین تفاوت این سپاه و این سپاه اینه که این سپاه در مقابل نفاق باید شمشیر بکشه. نفاق یعنی چی؟ یعنی ظاهر آراسته، باطنا پر از چرک و کثافت، ظاهر سفید، باطن سیاه و زشت. اینایی که در مقابل زهرای مرضیه سفارای کردن، سیاست مدارترین، باسوادترین، مکارترین، زیرکترین دشمن تاریخ بشریتن که میخوان در مقابل امیر مؤمنان علم الله، ید الله، سیف الله، مظهر تمام جامعه صفات الهی سفارایی کنن و 25 سال امیر مؤمنان رو خون نشین کنن. این چه دشمنیست؟ بی سواده؟ تمام تاریخ اینا به گمراهی کشیدن. بحث قبلی یادته؟ از آدم کلا سرش گذاشتن تا خاتم ابنای بشر. اینا کار دارن، اینا جریان دارن در عالم جاری زندگی بشریت. هر جا فتنه است رأسش اینان، هر جا گناه است نقشه اینا و مدیریت ایناست. این دشمن در مقابل اینا همه صحابی پیغمبرن، همه سمت دارن. ببینید اینا را اگر نشنوید از من، بعدن من چوب میخورم. یک طرف دختر پیغمبر، یک طرف همسرای پیغمبر، یک طرف داماد پیغمبر، یک طرف پدر زنای پیغمبر، یک طرف چند تا صحابی مثل سلمان و ابوذر و مقداد، یک طرف صدها صحابی که در رکاب پیغمبر چنگیدن، حق رو پیدا کردن، چجور دفاع کردن. این که گفتم برید تو کوچه بنی هاشم زندگی کنید، برای اینه. وقتی تو کوچه بنی هاشم زندگی کردید، یه مصیبتایی رو میبینید که این مصیبت‌ها بدتر از پشت دره. اینا رو باید ببینید، باید بشنوید، باید تو مدینه زندگی کنید تا اینها رو بفهمید. این دکیشه میمودن میگفتن دختر پیغمبر. این از لفظ به کار نبرم، این نیزه‌ای که تو سینه دختر پیغمبر میزنن دردش از اون دردایی که روزشو میخونن براتون بدتره. میگفتن دختر پیغمبر برای چی گریه میکنی؟ شهر رو اذیت کردی، خواب از چشم مردم گرفتی، چون شوهرت خلیفه نشده ناراحتی. خب من یه سوال میکنم، حاجا چجوری فاطمه زهرا فقط همین 1400 سال رو به این اهل مدینه نشون بده که ببینید با این کاری که شما کردید تو این 1400 سال چند صد میلیون انسان بیگناه کشته شدن، منحرف شدن، به کجی رفتن؟ چجور نشون بده؟ چجور نشون بده؟ چجور به اینا بگه از امروز تا 1400 سال که ما هستیم تا قیامت هر قطر خونی که به ناحق ریخته میشه تو کره خاکی، به هر مظلومی با هر مذهبی ظلم میشه، شما شریکید؟ چجور بگه؟ چجور بگه؟ من برای شوهرم دارم سجده میزنم. این ضربات بیشتر بیبی رو اذیت میکرد، اما دختر پیغمبر وایساد. نیش خالا خوردی، تنه تالا خوردی، تنه خورد، نیش خورد، اما ذره ای از دفاع از امیر مؤمنان عقب نشینی نکرد. ما باید یاد بگیریم چجوری پای امیر مؤمنان وایسیم. چه کار کرد مادرتون؟ نگاه کنید این ظرف آبو میبینید، این فکر کنید انقدرش لجن نشسته، انقدرش کلش لجنه ها، ولی ما اینجور یه جور دیگه تحلیل میکنیم برای فهم بیشتر. انقدر لجن توش نشسته، ظاهرا آب زلاله اما کفش لجنه، مثل استخری که کفش لجن نشسته روش آب زلاله، یه چوب کنی توش به هم بزنی همش میزنه بالا، تازه میفهمی این آبه چقدر کثیفه. زهرای مرضیه چوب کرد تو وجود اینا به هم زد. ای اهل عالم ببینید چقدر اینا کثیفن، چقدر آلودن، چقدر وجودشون زشتیه. دقت کنید، به هم زد. کاری که مادرتون کرد این بود. اینا که در مقابل امیر مؤمنان سفارایی کردن به نام دین، اینا رو لجناشون رو کشید بیرون. تاریخ ببینن. من یه جمله فاطمی پارسال فهمیدم، همین جا بهتون هدیه بدم، برید تا قیامت روش فکر کنید. مادرتون زهرای مرضیه قربونی شد، وجود اینا رو به هم زد، باز دین شد 73 فرقه، باز 25 سال حکومت کردن. اگه مادرتون قیام نمی کرد و تو خونه می شست و وجود اینا رو برای تاریخ و اهل مدینه به هم نمی زد، اینا 2500 سال حکومت می کردن. یک. دو، مادرتون دور حیدر طواف کرد، آقا رو 5000 منبر بر لحن و سب به حضرت ساختن. اگر مادرتون دور حیدر نمی چرخید با علی چه می کردن؟ آخرش میگم، اگر زهرا دور حیدر طواف نمی کرد، اصلا مردم پیغمبر 18 سال دور زهرا طواف کرد که 95 روز زهراشو دور سر حیدر به چرخونه. تازه زهرا که حقیقت خداست، زهرا که غضبش غضب خداست، چرخید دور امیرالمؤمنین 25 سال خونه نشست. اگه دورش نمی چرخید آقا تا آخر عمرم تو خونه بود، تمام اهل بیت بعد از امیر مؤمنانم خونه نشین بودم. تازه حضرت وجود اون مردم رو به هم زد، دین شد 73 فرقه. اگه وجود خلفا رو به هم نزده بود، دین 73000 فرقه می شد. برید به این فکر کنید. تازه این مادر قربونی شد، دین شد 73 فرقه و امیر مؤمنان و اهل بیت انقدر غریب و مظلوم شدن. اگر این نبود چه می شد؟ بعد امیر مؤمنان فرمود اگر زهرا نبود اصلا نفاق شناخته نمی شد. بیبی وجود اینها رو نشون داد. برید وجود این آدمها رو ببینید، کلا سرتون نره. امام زمان بیاد مردم به یه جای میرسن که همین منافقی که مثل آب خوردن حق امیر مؤمنان رو بالا کشید میاد برای جنگ با امام زمان. تو وقتی به این منافق نگاه میکنی باید انقدر فهم تو فاطمیه بالا رفته باشه که نگاه تو به این منافق مثل نگاه به یک دلقکه، به یک کاریکاتور دیدی نگاه میکنی میخندی، میگی ادا اطفارا چیه، این بازی ها چی، جمع کن خودتو. گذشت اون روزی که بیای به ظاهری سفید و باطنی زشت کلا سر همه بذاری دین و غارت کنی بره. ما دیگه اون امت نیستیم، ما فاطمی شناس شدیم. خب یکی از چیزایی که بیبی به هم زد و همه عالم دیدن رو بگم، اگه همین یکی باشه کافیه، بقیهش رو دیگه شما ول کن. فدک، فدک بهانه بود. 4 سال فدک تو دست زهرای مرضیه بود. 4 سال نقل تاریخ تا 70000 دینار فدک درآمد داشت. فدک تو دست زهرای مرضیه بود. اونا باید دلیل بیارن که چرا دست توه. 4 سال در حیات پیغمبر فدک دست زهرای مرضیه بود. کارگرا اونجا رو بیبی چیده بود. حقوقها می آمد خانه بیبی دالم. اما 2 تا نکته بگم اینجا. 1، این مردم، چند روز پیش اصفهان بودم، دم یه باقی دیدم یه توله سگ خیلی کوچولو، این زیر این پل است، تا ماشین میاد دم در باغ این میاد بیرون وامیسته. بعد برام خیلی عجیب بود، به این کارگری گفتم که این سگو چرا تو نمیبری؟ گفت تو رو کثیف میکنه، جا نداریم. خیلی قصه برام عجیب بود، تو جا نداریم، تو رو کثیف میکنه. گفتم غذا هم بهش میدی؟ گاهی غذا هم مهمون جا باشه اضافه شد جلوش میریزم. خدا شاهده یه ماشین از سر کوچه اومد رد شه، این سگ دنبال این ماشین کرد تا 100 متر 200 متر اونورتر. گفتم این کار همیشه شه؟ گفت آره. سگ شرف داره به اینا یا نداره؟ 23 سال نمک خون پیغمبر رو خوردن، پیغمبر برای اینا فرق شکست، دندان شکست، 23 سال از پدر به اینها مهربانتر بود. حقش چی بود؟ حقش این بود که بگن که حالا حتی اگه پیغمبرم فدک رو به زهرا نداده، ما بدیم به فاطمه، دختر پیغمبر ماست، تنها یادگار ماست. بابا آتش بنستای هند گاندی که مرد، دخترشو کردن نخست وزیر هند، نه دخترشو، گاندی. آتش بنستای هند که گاندی مرد، گفتن گاندی که پسر دختر نداشته، ما چجور حق اینو ادا کنیم؟ گاندی که نوشت تو کتابش من هر چی دارم گوشه ای از مکتب حسین ابن علی است. میدونی چی کار کردن؟ گفتن یه دختری هست، گاندی اینو مثل دختر خودش دوست داشت، به این محبت میکرد مثل یه پدر، اما دخترش نبود، اون دختر رو نخست وزیر هند کردن. مردم تلافی کنید دیگه، پیغمبری براتون زحمت کشیده، بعد 23 سال رفته، تاج پادشاهی رو سر دخترش بگذارید، بگید نوش جونش. کی بهتر از فاطمه که فدک رو نوش جون کنه؟ این حرف اول. این کارو که نکردید. دو، شما که دیدید این 4 سال فدک دستش بود، شبا گرست نمیخوابید که. شما که دیدید 4 سال فدک دستش بود، بچه‌هاش مریض شدن، با امیر مؤمنان و فزه نیت کردن اگه دوتا بچه‌ها خوب شدن 3 روز روزه بگیریم، بعد 3 روز روزه گرفتن، هر شب 2 قرص نون داشتن، دادن به فقیر، گرسنه خوابیدن، روز 4 پیغمبر رنگ بچه‌های زهرا رو دید زرد شده، فهمود بمیرم براتون، مگه غذا نخوردید؟ وقتی قصه رو گفتن جبرئیل نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم، ما برای خدا دادیم. شما که دیدید، سلمان که دید، همه مدینه که دیدید، من روایتشو والله دیدم، یه بزرگی میگفت سلمان وقتی دختر پیغمبر رو دید نشست رو زمین خاک سرش ریخت. من رفتم حدیث رو پیدا کردم، اونجا این حدیث که من دیدم نمیگه خاک سرش ریخت، میگه رو خاکا نشست شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. پیغمبر فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، من دختران پادشاهان عرب و عجم رو دیدم، هر کدوم که راه میافتادن 100 تا کنیز گوشه چادر اینا رو میگرفت. این دختر خاتم الانبیاست که چادرش 20 وصله لیف خرما داره. شما که دیدید دختر پیغمبرتون چادرش 20 وصله لیف خور، بعد جلوشو برای فدک گرفتید؟ اگه فقط جلوشو گرفته باشید بگید کجا، تا قیامت لعنتون میکنیم، وای به حالی که حرمتشم شکسته باشید. برای فدک دنیا به شما آب دهنشون هم نمیندازن، اینقدر پست و نامرد. چجور دل زهرا شکست؟ همه روزا رو ول کن. این مادر خودش فرمود فکر نمی کردم تا آب کفن بابام خوش نشده حرمت ما رو بشکنن. وامیستدید یه سال برای باباش میگرفت. بعد ببینید تو مسجد شروع کرد به خطبه خوندن، چجور حرف زد؟ میدونید که پرده کشیدن، پشت پرده شروع کرد به خطبه خوندن. خطبش چند تا نکته داره، من براتون بگم برم سراغ دومی. تفاوت بی بی فرمود یبن ابی قحافه، اصلا اسمشو نبرد. افی کتاب الله ان ترث اباک ولا ارث ابی، تو کتاب خدا نوشته تو از بابات ارث ببری منم بابام ارث نبرم. بعد شروع کرد چند تا آیه رو خوندن که ورث سلیمان و داوود گفت 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 تا رسید به اینجا. جان آدم اینجا در میاد. گفت و زعمتم الله و تلی، نکنه زیر همه چی زدید، نکنه اصلا منو دختر پیغمبرتون نمیدونید. ولا عرث و من ابی، این جاش باز جانسوزه، ولا رحم بیننا، نکنه من دختر پیغمبرتون اصلا نیستم. تا اینجا رفتید جلو که زیر اینم بزنید. وای ولست و انا و ابی من اهل ملت واحده. نمیشه معنی کرد، چیکارش کنم؟ آخ تموم عالم فدک فاطمه بود. مردم حضرت برا فدک رفت چند تا تیر میخواست بزنه، یک اینا رو رسوا کنه، همون مثالی که زدم، وجود اینا رو به هم بریزه، تاریخ ببینه. دومین کاری که مادرتون کرد این بود که اگر فدک رو پس گرفتیم ثروت دست امیرالمومنین میفته. این ابن ابوالحدید عالم اهل سنت میگه از علی ابن فاروقی که از مدرسای مدرسه غربیه بغداد سوال کردم استاد ابوبکر قبول نداشت فاطمه صاحب صداقت و راستگویی است، فاطمه معصوم است؟ گفت چرا قبول داشت. گفت چرا ازش شاهد خواست برا فدک؟ میگه میدونی چرا؟ چون ابوبکر میدانست که اگر امروز زهرای مرضیه گفته مگه من صدیقه نیستم؟ گفت چرا؟ گفت فدک رو بده، گفت برو شاهد بیار. اگر اینو نگفته بود زهرای مرضیه امروز فدک رو میگرفت میرفت فردا صبح میامد حکومت رو میخواست. چی میگفت؟ میگفت من پیغمبر شنیدم حکومت برا علی و آل علی است، بعد میداد دیگه. از همین جا زدن زیر همه چی. بعد دومی به آسب اولی میگه فلانی ان الناس عبید و هازه دنیا، امان از این مردم. برادرا مشکل امیر المؤمنین در خونه پیغمبر چجور امیر المؤمنین اجازه داد دومی به رسول خدا اهانت کرد؟ گفت ان الرجل لیهجر، این پیر مرد دیوانه شده. میدونی چرا؟ اگر فقط عمر و ابوبکر مشکل آقا بود، آقا با گوشه ذوالفقار سرشون از بدنشون جدا میکرد. مشکل امیر المؤمنین عمری هایی هستن که بیرونن، مردمی هن که دنبال پولن، دنبال ثروتن، دنبال شهوتن، دنبال لذتن، فرقی براشون نمیکنه امیر المؤمنین حاکم باشه یا معاویه، فرقی نمیکنه براشون امیر المؤمنین حاکم باشه یا ابوبکر، هر کدوم که دنیای ما رو بهتر میتونن مدیریت کنن همون خلیفه باشن. اینجا داره میگه، میگه ابوبکر ان الناس، این مردم عبید هاز دنیا لا یریدون غیرها، هیچی جز دنیا چششون رو پر نمیکنه. فم نعن علی و اهل بیتی الخمس و فدک، تو تنها کاری که میخوای بکنی این باشه، نذاری فدک دست علی بمانه، نذاری مردم خمسشونو در خونه امیر المو. چی میشه؟ این جاش گریه داره. فان شیعتهو، در این صورت شیعیان علی اذا علم ذالک ترکو علیه، وقتی ببینن آبی گرم نمیتونه براشون کنه علی، دنیاشون رو نمیتونه آباد کنه، تمام محبین علی میان سمت تو. خب فدک اگه بگیره دست زهرای مرضیه دست امیر مؤمنان بده، آقا میتونه سپاه آماده کنه، آقا میتونه دستگیری از ضعفا و فقرا کنه. اونم قشنگ دست هم درسشو خوندن هم دست ولی خدا رو از قبل خوندن و برنامه ریزی کردن. خب این یکی. پس دشمنی که در مقابل زهرای مرضیه سفارایی کرده نفاق صحابی پیغمبرن، هر کدوم یک کوه سابقه با پیغمبر دارن. اما کربلا اینجوری نیست، اینایی که وایستدن جلو سید و شهدا هیچ کدوم خودشونو افضل از سید و شهدا نمیدونن. کار امام حسین راحت تره. دومین تفاوت، حالا تفاوت ها یک به یک سخت‌تر میشه، ببینیم تو این زمانی که من دارم یکی دو تا دیگه‌شم براتون بگم. دومین تفاوت، اینا فهم فاطمی است. کربلا صبح عاشورا امام حسین خیمه زد بیرون، سپاه سمت راست، حبیب فرمانده، سپاه سمت چپ، زهیر فرمانده، ابوالفضل علمدار، کل سپاه. حضرت آقا ابوالفضل کل سپاه رو چید به دستور سید الشهدا. اینجا امام به جنگ آمده، اما این جنگ یک نفره، امام به جنگ نیامده، امام خانه نشینه. زن در میان کوچه، مردش نشسته خانه. فرقش اینه، اونجا امام حسین لباس جنگ پوشیده، اینجا امیرالمومنین لباس خانه نشینی. من بچگی این حرف تو کتم نمیرفت که مادر یوسف زهرا بیاد تو، از مسجد که برگشت نگفتم تو مسجد چه گذشت، چه کردن، چه جور زهرای مرضیه رو شکستن این مردم به اضافه این خلفای قاصب. اما مادرتون یه جوری برگشت خونه که از در رفت تو، فرمود علی مثل جنین تو رحم زانو بغل گرفتی نشستی. من برام سخت بود که مادر ما شیعیان، بگم ما سادات کم گفتم، مادر ما شیعیان توی قربت امیر المومنین بیاد به مولا اینجور بگی، سخت بود برام. بعدها فهمیدم، میگم توی کوچه زندگی باید کرد، بعدها فهمیدم شیخ انصاری میگه تو مدینه پیچیده بود. گفتم تو مدینه باید زندگی کنید تا اینها رو بشنوید. تو مدینه پیچیده بود که علی زهرا دختر پیغمبر رو به چه روزی انداخته، بیچاره رو هی چادر سرش میکنه، از این خونه به اون خونه حرف بزنه، هی برو مسجد جمع کن زنتو تو خونت، چرا خودت جرأت نداری بیای بیرون، ناموس پیغمبر رو خرج خودت میکنی. آها فهمیدی چی شده؟ من یه خوردشو گفتم ها، اونا نامردتر حرف می زدن. به نامردی من اگه اکتفا می کردن خوب بود، بالاتر از اینا می گفتن. حالا زهرای مرضیه این باید ابین بره و الا جان علی در خطره، که تو مدینه باور کنن زهرای مرضیه به تحریک امیر مؤمنان تو کوچه ها و خطبه می خونه حرف می زنه. میگه زنهای مهاجر و انصار باهاش بودن، تا اومد تو خونه خواست کاری کنه که اینا برن خونه هاشون بگن ما امرو با چشمونم دیدیم که زهرا داغتر از علیست، ما تازه امرو دیدیم، با چشمون دیدیم، با گوشمون شنیدیم که زهرا هم از صبر علی ناراحته. چرا؟ تا خون علی بگذرم. خب تا آقا اینو شنید از جا پشد، کنه امر زهرا، کنه زهرا بر امیر مؤمنان هم ولایت داره. حالا به یه نقل هایی که نمیخوام فلان به اونا اشاره کنم، پشو پشد، دستمالو بس، ذوالفقارو برداشت، اومد از در خونه بره بیرون، مؤذن الله اکبر، آقا وایستاد، فرمود فاطمه برم همشونو میکشم، اما دیگه تو معزنه ها نام باباتو نمیبرن، دورت بگردم برگرد، من برای اینا یه حرفا رو زدم، برگرد. آخ یه چیزی هم من فهمیدم بگم، چون تنها بچیشیه و سد الابواب الا باب، تمام درهایی که به سمت مسجد بود بسته شد جز در خانه امیر. ای کاش این درم بسته بود. میدونی چرا؟ من تازگی فهمیدم فاصله کلام فاطمه با گوشای حیدر یه در چوبی. زانو بغل گرفته فاطمهش داره خطبه میخونه، بعد اونا توهین میکنه. من نمیدونستم آقا همه رو شنیده. ای کاش او درم میبستن، ای کاش آقا نمیشنید با فاطمهش چه کردن. یکی دیگه هم بگم، کدومشو بگم؟ خب میترسم دیگه خسته شده باشید. یکی دیگه هم بگم، تفاوت ها زیاده، 17 تا تفاوت. ما به دومیشو گفتیم، الان رسیدیم به سومیش. سومیشو میگیم بقیش. به تنها جایی که در 14 معصوم یک معصوم فدای یک معصوم دیگه شده فاطمی است. هیچ امامی قربونه یک امام دیگه نشده، هیچ معصومی برای حفظ جان یه معصوم دیگه قربونی نشده، تاریخ نداره تو 14 معصوم. همه نوکرای امام حسین فیض ببرن، همونا که از سلمان تا به امروز به محبت امیر المؤمنین کیف کردن، علم کشیدن، سینه زدن، زنجیر زدن، چای دم کردن، چای دادن، حسینیه زدن، حسینیه تمیز کردن، دیگ شستن، سینه هاشون رو برهنه کردن، سنگ زدن، بدن هاشون رو سیاه کردن به محبت سید و شهدا. همه فیض ببرن. یه حرفا میخوام بزنم که اگه بدونی زودتر پا میشی میری میگی ولش کن. من نمیخوام بفهمم اینقدر مادرم برا بابام زحمت کشیده، چقدر حاضری برا این امیر المؤمنی خرج بشی. بشنو از زهرای مرزیه، تمام مدینه کینه از علی داره. ببینید برادران، خوب دقت کنید، اینجا قرار یک معصوم فدا یک معصوم بشه. ای کاش قرعه به نام حسن می افتاد، ای کاش حسین می رفت پشت در. یه جمله بگم، اصحاب سقیفه وقتی به خونه حیدر حمله کردن، یکی از برنامه هاشون قتل حسین ابن علی بود که دار امیر المؤمنین حسین از تو خونش بیرون کرده بود، قایمش کرده بود، چون دشمن میدونست. پیغمبر قدیر خم گفت 9 نسل بعد حسین امامن و مهدی نهمیست. اینا حسینو تو حمله به در خانه هم میخواستن مولا رو بکشن، هم زهرا رو بکشن، هم حسینو بکشن، که دار روایت امام حسینو امیر المؤمنین مخفیش کرد دست اینا رو. حالا بشنوید کینه که از امیر المؤمنین دارن. چجور توضیح بدم؟ ای خدا، زبون الکنه، زبون ناتوانه. یک کاری کن خودت خدا، به دل اینا اون عمق حرف رو بفهمون. کار من نیست، من دست تسلیم بلند میکنم. ببینید یه نفر باباتو کشته، یه سال که میگذره آرومتر میشی، میگی که برای خود فکر کنم شاید بخشید میشه. یه 10 سال که میگذره دیگه اون کینه 10 سال قبل رو نداری. تو که میمیری بچه تو دیگه کینه تو رو نداره دیگه. بچه دیگه نمیگی اینو بکشیدش. گوش بدید، 50 سال بعد اینا همه، اینا که کینه از علی داشتن، همه زیر خاکن. او آقام به شهادت رسیده، بچه های اینا، اونقه کینه رو میتونید بفهمید، بچه های اینا 50 سال بعد کربلا چه کردن با حسین؟ من شما سوال میکنم، اگه اینا تو مدینه میتونستن کاری که با حسین کردن 100 برابر بیشتر با امیر المؤمنین میکردن. اگر فقط اونجا نعل اسبهاشون رو نو زدن برای بچه علی، هر چی ناله زد برای چی میخواد منو بکشید؟ بغضن لعبیک،
از بابات بدمون میاد. اینا اگه دستشون به علی میرسید، به امام حسین، زنده زنده علی رو سر میبریدن همونطور که حسین رو سر بریدن. بدنش رو زیر سم اسبا لگدمال میکردن همونطور که بدن حسینش رو لگدمال میکردن. اگر بدن حسین رو رها کردن، والله قسم اینا بدن حیدر رو رها نمی کردن. بدن بتراشی شده شو آویزون می کردن، جنایت ها می کردن که کوفی رو سفید می شد. اما چرا نتونستن بکنن؟ باید زهرا یه جوری پشه، یه جوری لطمه ببینه، یه جوری ضربه بخوره که اینا از خون علی بگذرن، بگن آخش راحت شدیم، علی رو یک بار میخواستیم بکشیم، حالا روزی صد بار علی رو میکشیم. صبح تو خونه زجه میزنه، زور در خونه زجه میزنه، تو مسجد میاد قاتلای زهرا هی جلوش را میرن زجه میزنه. یه جوری زهرا باید بخوره زمین که اینا این گرگ های گرسنه که به خون علی فقط آروم میگیرن آروم بگیرن. چه کرد مادرتون برا حیدر؟ چه کرد؟ چه کرد؟ یه جمله دیگه بگم. من بارها گفتم آقا حضرت محسن ما رو ببخش. آقا ما کم ازت حرف می زدیم، فکر می کردیم با تو کاری ندارن دیگه. آقا ببخش، تو پشت در برا مادر قربونی شدی، میگن از مادرت پشت در نرفته، از زنی بچه زبون وا نکرد. آخ آقا ایشالله اسمتو بیشتر میبریم. ما تو محرم بیش از 20 شب من روزه محسن خوندم. علی را آوردن مسجد، دارن دستاشو به دستای اولی میمالن، بیعت کن و الا گردن دومی. یه دفعه دیدن زهرا دم مسجد وایساده، دومی تعجب کرد گفت اولی یه جوری زدم، نمیدونم چجور تا مسجد اومده. نالهاتون رو برای کی نگه داشتید؟ کی گفته تا فاطمه زنده ایم؟ فرمود اگر علی رو آزادش نکنید میرم دم کنار قبر پدرم، موهامو بریشون میکنم، همه تون رو نفرین میکنم. آقا فرمود سلمان زود برو بگو زهرا برگرده. سلمان میگه اومدم گفتم دختر پیغمبر، بابات رحمت للعالمینه، شما رحمت للعالمینی، برگرد. گفت سلمان اینا میخوان علی را بکشن. راست میگفت، اگه زهرا این کارو نکرده بود علی را کشته بودن.